بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. برای عوضین شروطی ذکر کردن، شرط اول چی بود؟ ملکیت. شرط دوم تلق بودن. ملکیت و مالیت یه شرطی و تلق بودن شرط دوم بود. الان شرط سوم رو داریم بحث میکنیم، سلام میکنیم، و اون مسئله قدرت بر تسلیم است. معروف بین اصحاب، بلکه جمیع علمای اسلام، این است که این شرط معتبره، یعنی قدرت بر تسلیم معتبره. باید بتونه تسلیم بده، این رو بیاورد تسلیم بده. این بین تمام علمای اسلام این شرط مشهوره و غالب کسانی که این شرط رو گفتن مثالم زدن، گفتن فلا یسه و بیع الطیر فی الهوا و السمک فی الماء. غالبا این مثال زدن، یا هر دو شو یا یکی شو. گفتن من الشرائط القدرت على التسليم فلا يصح بيع الطير في الهواء والسمك في الماء. غالبا این مثالو زدن، اون تا بعضیا استثناء کردن، گفتن الا اذا قضت العادت به عوده، الا اذا قضت العادت و به عوده، یعنی پرنده ایست میرد و بر میگرد. حالا در ماهی همچین برنامه نیست، در پرندگان که هست بسیارن پرندگانی که اینها راها میکنند و میرن دنبال کاری و بر میگردن، مثلا باز شکاری بر میگردی. بله، مگر یه ماهی هم باشه دست آموز باشه برد و بر کرد. به هر صورت، خب حالا بریم یه مقدار، با این که مسئله از نظر اقوال تقریبا مسلمه بین الفریقین، ولی یه مقدار نقل اقوال کنیم. بعد از آنی که نقل اقوال شد، بریم سراغ شقوق مسئله، بعدا هم بریم سراغ ادله مسئله. بنابراین اقوال و شقوق و عدله. مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه عبارتی داره، میگه القدرت علی التسلیم شرط اجماعا، القدرت علی التسلیم شرط اجماعا، کما فی التذکرت و تعلیق الارشاد و ظاهر غنیه او صریحه ها. یعنی همه اینا ادعای اجماع کردن، نه اینکه فتوا دادن. فتوا نه، ادعای اجماع. بله، تذکره و تعلیق ارشاد و ظاهر غنیه و اینا همه ادعای اجماع کردن. بعد نقل میکنه، میگه و فی المبسوط و تذکره، و فی المبسوط و تذکره الاجماع علی عدم جواز بیع الطیر فی الهواء، الاجماع علی عدم جواز بیع الطیر فی الهواء. در غنیه هم نفی خلاف کرده، گفته لا خلاف، فیه در همین تیر در هوا و فی عدم جواز بیع سمک فی الماء، بیع سمک فی الماء. خیلی خوب، دیگران هم ادعای اجماع زیاد کردن، از جمله صاحب جواهر رضوان الله علیه هم ادعای اجماع کرده است، منتها از تذکره نقل میکنه، مخالفی هم خودش از عام و خاصه میگه بله لا نجد خلافا من العامه والخاصه. بنابراین این مسئله از مسائلی است که بین علمای اسلام اجماعی است، فی الجمله. این فی الجملهش در نظرتون باشه، چون جزئیاتش محل بحث. حالا قبل از آنی که وارد بشویم شقوق مسئله را عرض کنیم، دو تا نکته است که این رو باید بهش توجه باش. نکته اول که مرحوم شیخ در مکاسب، مرحوم صاحب جواهر هم در جواهر بهش اشاره کرده، این است که آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز مانع؟ کدام؟ و این ثمره داره. ثمراتش انشاءالله بعدن خواهیم دانست که هل القدرت و علی التسلیم شرط فی صحت البیع او العجز مانع. این در بعضی از موارد، این رو البته تا ادله رو ذکر نکنیم ما نمیتونیم روشن کنیم، این تابع ادله است. ادله آیا قدرت رو شرط میدونه یا عجز رو ما نمیدونیم، ولی اینو میگم قبلا که توجه داشته باشید ادله رو که میخونیم از این نظر هم ادله تحت مطالعه باشه، ادله از این نظر هم تحت مطالعه باشه که وقتی میخونیم رد میشیم ببینیم شرطیت قدرت از اینا در میاد یا مانعیت عجز. یه نکته است که قبلا به عنوان اجمالی اشاره میکنیم که علا ذکر منکن باشه. دومین نکته هم مطلبی است که مرحوم آقای حکیم در نهج الفقاهه بهش اشاره کرده، وان این است که چرا آمدن جزء قدرت بر تسلیم و جزء شرایط عوضه این ذکر کردن، جزء شرایط متعاقده این چرا نمیگن القدرت و علی تسلیم؟ تا این طبیعتش اقتضا میکنن که شرط متعاقده این باشه، بنده قدرت بر تسلیم دارم یا بنده قدرت بر تسلیم ندارم. چرا میگن من شرایط العوضه؟ چرا؟ این نکته ایست که معلوم های حکیم در نهج الفقاهه بعضی دیگه هم اشاره کردن، و حاصل بیانی که برای این ذکر کردن و نبهدی هم نیست این است که عدم قدرت بر تسلیم دو گونه است. یه وقتی لقصور فی العینه، یه وقت لقصور فی المالکینه، فی المتعاقدینه. قصور در عین مثل اون سمکی که در ماه، تیر در هوای، تیر در هوا اون از دست رست خارجه، من به حسب طبیعت انسانی قصوری ندارم، بنده مالک به حسب طبیعت انسانیم عجز و ناتوانی ندارم، اون از دست رست دوره. اما یه وقت نه، لقصور انتو المتعاقده اینه، مثال ایشون میزند دو تا زندانی ابد، تو زندان گرفتارم تو زندان ابد هم هستم، حالا اینا میخوان جنسی دو یک دیگر بفروشن، قدرت بر تسلیمم ندارم، خانه پشت در زندانه، پشت دیوار زندان خانه شون، ولی اینا زندان ابدن، اجازم بهشون نمیدن. اینجا قصوری در عین نیست، قصوری در متعاقده اینه. پس گاهی عدم قدرت بر تسلیم لقصور فل این است که تیر فل هوای و سمک فل ما، و گاهی هم لقصور فل متعاقدین. اون محل بحث ما اولیست و لذا جز شرایط عوضین شده. آن که محل بحث است اولیست که قصور در اینه و لذا جز شرایط عوضین ذکر شده. پس دومی مطرح نیست فعلا اینجا، شرطن باشه اینجا مطرح نیست. اونی که فعلا برای با مطرح اولی است و اون هم برمیگرده به عوضین. پس نتیجه این شد در یه جمله، در یه کلام، این که آمدن قدرت بر تسلیم و جز شرایط عوضین گرفتن به خاطر این است در این قصوری هست از دسترس بیرونه. معنیش این است این در دسترس من باشه، نه من مسلط بر اون باشم. این حقیقت مسئله این است، این در دسترس بوده باشه. بله بله، ولی وقتی ملاحظه عرفی میکنن میگن بابا این مالک عجزی نداره، این از دسترس بیرونه، از نظر طبیعت انسانی کمبودی نداره. به دقت عقلیه یکیه، ولی به حسب لحاظ عرفی میگن این کمبودیست در این و لذا اینو جز شرایط عوضه این ذکر کردن. در هر صورت این دو نکته قبلا لازم بود بدونیم که مسئله شرطیت و مانعیت در ادله که بهش برخورد میکنیم توجه داشته باشیم، قدرت شرطه یا عجز مانه. دوم هم این است که چرا قدرت بنده رو بر تسلیم جز شرایط عوض ذکر کردن نه از شرایط متعاقده. این هم نکتش این است که لقصور فل اینه که شر دادن. خیلی خوب، علا کل حال بعد از آنی که اقوال معلوم شد و محل بحث معلوم شد، بریم سراغ شقوق مدرسه مسئله. متاسفانه این مسئله مشوشه در کلمات قوم، هر کجا تشویشه غالبا شاید به واسه این است که شقوق از هم جدا نمی کنه. وقتی شقوق مسئله از هم جدا نشه مسئله مشوش میشه. کسی اینجا رو میگه، کسی اینجا دیگر نرف میکنه، مسئله مشوش میشه. چون مسئله فی کلمات القوم لا یخلو عن تشویش، بهترین از شقوق مسئله رو کنیم و بعد بریم سراغ ادله. بقیده ما مسئله ما پنج شق داره که این شقوق از هم در لابلای کلمات بزرگان اینها رو با هم آمیختن. پنج شق در مسئله هست. شق اول این از چیزی است از دسترس بیرون و لا یرجا وصوله، امیدی هم نیست. اگر هم وصول پیدا بکنم صدفه هست، یه پرنده اینجا جلو ما داره پرواز میکنه، یه ماهی اینجا در لابلای موج در جلو کشتی ما نمایان شده، من میگم او پرنده رو فروختم، شما میگی خریدم. اون ماهی رو فروختم، شما میگی خریدم. این چیزیست عادتا دایر جا وصول رو. بله حالا ممکن است یه وقتی مثلا صدفه پیش بیاد و به دام من بیفتد و اینها، این صدفه است. یه صورت، این صورت اگر محل بحث باشه به عقیده ما ملکیت و مالیتش درست نیست. این جزء شرط قدرت و تسلیم نباید باشه. باید این مالیت نداره، ملکیت نداره. در نزد علا طیر فی الهوا سمک فی الماء که لا یرجا وصوله، اگر هم باشه صدفه است مثل قماره، این رو عقلا براش ملکیت و چیزی هم قائل نیستن. حتی ولو اینکه قبلا مال شما بوده از دست شما پرواز کرد رفت، میگن ملکیت باطل شد. مال معامله سلف کلیه در ذمه است، نه عین شخصی. ما بس اصلا دعوا این خوب بود، ما اینم اشاره میکردیم، بحث قدرت بر تسلیم مال عین خارجی است، مال کلیه در ذمه بحث نیست، اونی که به علم محل فصل به یه شخصی است، نه به یه کلیه. توجه دارید؟ پس اگر شما تیری رو هم مالک شده باشید و این تیر از قفس پرواز کند و لا یرجا عودهو باشد الا صدفتن، این مالیت شما و ملکیت شما باطل میشه. فیرا کلمتلف، اینطور نیست؟ این کلمتلف کتالبه. اگر این محل بحثه، این که اصلا ملکیت و مالیتش خرابه، این که نمیشه محل بحث باشه. بگیم من الشرائط القدرت و علت تسلیم، قدرت علت تسلیم فرع بر این است که شما مالک باشید، اینجا اصلا ملکی ندارید، مالی ندارید و معاملتون صفحیه.
مالیتش چرا برده؟
مالیت چه اون یبذره به ازا المال؟ کی در مقابل این پرنده تو آسمون مال میده؟ حالا اون یه شق دیگه است، اون میشه عتقش کنه، اما هیچ فایده ای ندارد. پس فراموش نکنیم شق اول چیزیست که لا یرجا وصولو، و اگرم وصولی بشود صدفه است. و در اینجا اگر قبلن هم ملک شما بوده، ملکیت باطل شده، کلمتلفه و این مسلم بهش باطل است، لا لعدم القدرت علی التسلیم بل لعدم الملکیت. توجه داریم؟ این شق اول، این که باید از گردونه بحث خارج بشه. شق دوم اونجاییست که لا یرجا عوده ولکن له منافع، یه منافعی داره، ولو لا یرجا عوده کالعبد العابد، کالعبد العابد. ما در این مسئله عبد العابد رو بحث میکنیم، بعدش هم بحث میکنیم با اینکه عبد محل ابتلا نیست، یه خصوصیتی داره اینجا، چون تنها مثالی که فایده دارد عبد عابق دیگه، که لا یرجا عود و فایده هم داره، بلا چیز دیگری نداریم که لا یرجا عود و باش فایده داشته باشه. فایدهش چیه؟ اتقه، اتقه در کفاره، اتقه در نظر، اتقه.
علو که فایده نداره.
بله؟ علو
که فایده نداره، مثلتا نیست.
چرا؟ میدونم، میخوام شقوق و مسئله را از هم جدا کنیم. حالا آمدیم یه مثال دیگری پیدا شد، این به عنوان مثال ما داریم ذکر میکنیم، نه بخصوص این مسئله. میگیم چیزیست غائب، از دسترس بیرون، لا یرجا، اما یه منفعتی میتواند داشته باشه. حالا اگر غیر از عبد عابق هم پیدا شد یا هم چیزی که منفعتی میتواند داشته باشه، چه اشکالی داره؟ منفعتی میتوانه داشته.
شاید هم برای بعضی همین عبد عابقه منفعت نداشته باشه، یعنی کفاره نذری چیزی به عهده این
میفروشه به دیگری، روزخور بسیاره، میده به دیگری که قصه ای نداره. و اما حالا این دومی میتونه محل بحث باشه، دومی میتوانه محل بحث باشه، چون مالیت هست، ملکیت هست، فایده هم داره، منتها قدرت و تسلیم نداری، قدرت و تسلیم نداری. این میشه محل دعوا باشه که من الشرائط القدرت و علی التسلیم. و این که بعضی این نکته هم دقت کنید، بعضی خیال کردن عتق فایده مهمی نیست، ابدا درست نیست. عتق چرا فایده مهمی نیست؟ عتق در کفاره، کفاره صوم، کفاره قتل خطا، کفارات دیگر، عتق از فواید مهم است. چرا عتق فایده نیست؟ خیال کردن که این جزء فواید لا یعتد به، نه خیلی فایده مهم است. پس شق دوم میتوانه در بحث ما مورد نزاع باشه، شق اول نیست.
شیء گم شدن میشه از این داخل همیتر بشه و انسان به عنوان که هر کس گرفته بخشیده باشه به او.
حالا اگر اون اثر شمرده بشه و روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، این جنبه واقعا فایده‌ای داشته باشد. سوم، ما یرجا عوده احتمالا وهمیا او زنیان لا یمکن الاعتماد علی، یعنی احتمال میدیم برگرده، ولی این احتمال احتمالی نیست که اوغلا روش حساب کنن، احتمال مثل اولی نیست که لا یرجا اودو رفت، نه خیر احتمال داره 50%، 20%، 30%، اما چیزی نیست که اوغلا اعتماد بهش بکنن. ظن معتبری نیامده است که در اینجا روش اعتماد بکنن. در اینجا چه کنی؟ چه قصه بود؟ اینجا هم میتواند محل نزاع بوده باشد، ببخشید اینجا هم محل نزاع بودنش مشکله، چون باز مالیتی درست نمیشه. احتمال غیر اقلائی یا زنی غیر معتبر که اقلا نمیتونن روش حساب مال باز کنن، این لا یجعله مالن، باز معامله صفحیه. زن غیر معتبر چرا؟ مثل قماری که آدم اعتماد میده 60% برنده بشه، 55% برنده بشه، اما چیزی نیست، نمیگن معامله، اینا رو عقل مال به باطل میدونن. معاوضه این است، یه چیزی میدم در مقابل یه چیزی میگیرم، اما شما پول میدی چی میگیری؟ احتمال. پس این شق سوم هم باز در این که ملکیت و مالیت باشه تردیده، و علی هذا مشکل است که ما بتوانیم این رو،
اگرچه اوغلا روی این رو الان عمل میکنن،
مثل قمار هم میکنن اوغلا، اگر معامله مثل معامله قمار باشه
ما دلیلش
به نهی، نه معامله معامله اوغلایی نمیکنن،
نه در قمار که نهی وارد
شده، نه خود اوغلا قمار رو معامله نمیدونن، حتی خود اوغلا قمار رو معامله نمیدونن، یعنی جزء قراردادهای اقتصادی معاملاتی نمیدونن. خود اونها معتقدن که قمار یه چیزی هست که داخلی در معامله و داد و ستد و قرارداد نیست. بله. و اما احتمال چهارم اونجاییست که یقین دارین برمیگرد، یقین دارین، مثل این بازهای شکاریست، مثل این کبوترهاییست که دارن و میدونن کبوتر نامه بره، نامه میبرد، نامه میآورد، بر میگرده. بعد ممکنه یه وقتی هم هوای نفسش مسلط بشد و رشته رو پاره کنه، رشته محبت رو برود، ولی خب این نادره. اونی که اصیله است این است که بر میگرده. یا مثلا عبدهایی که عابق نیستن، رفته از مسافرت، بالا تمیر سفر و میاد، الان هم ممکن است برود و برمیگرده، معمولا برمیگرده. حالا یه وقتی هم ممکن شیطان گلش بزند و به قول معروفی رش یاد هندوستان کند و دیگر برود و بر نگرده، ولی این نادره. این شق چهارم اینم محل بحث نباید باشه، چون قدرت و تسلیم هست، منتها در موعدش. اگر معامله میکنیم میگیم آقا تسلیمتون میدیم 3 روزه، رفته سفر برمیگرده، تسلیم میدیم 3 روزه کش کنید، چون قدرت و تسلیم الان نیست، اما در موعد مقرر که قرار دادیم هست قدرت و تسلیم، اشکالی نداره. اینم نباید محل دعوا بوده باشد. چرا؟ چون من قدرت بر تسلیم دارم، منتها نه در الان، بلکه در کوتاه مدت یا دراز مدت که قرارداد با شما میبندم، در سر اون فرصت تحویل بدم این عبد رو، عابق نیست، یا این پرنده رو، یا این ماهی رو، ماهیست توی استخر بالاخره گیرش میارم، در دریای آزاد نیست که در بره از دست من، میگیرم حالا تا فردا تحویل میدم، اشکال نداره، تحویل. این هم مالیتش درسته، قدرت بر تسلیمش درسته، همینش درسته، منتها در موعد مقرر باید. این هم که نباید محل دعوا بوده باشه. و اما شق پنجم، اونجاییست که مایه قدرت بر تسلیم نداره اما مشتری داره. اونجا چطور؟ مثل فرس چموش، اسب فرس شارد، یه اسب چموشی هست، میگم آقا میبینی تو بیابون من اینو فروختم، والا من از پس این اسب نمیام، آقا من اینها رو صدها اینا رو رام کردم، شما بفروش من خودم تحویل گیرم، از تو فروختن و از من تحویل گرفتن. آدمیز کارش اینه حیوانات چموش رو رام میکنه میگیره. این چی؟ این محل نزاع میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ ظاهرن محل نزاع باید باشه، ظاهرن، چون قدرت بر تسلیم نداره، ولی اون قدرت بر تسلیم داره، این قدرت بر تسلیم نداره، مالیت هم داره. اینو نمیگن مالیت نداره. حالا ببینیم ادله رو ذکر کنیم، ما ادله ذکر نکردیم هنوز. ما
نمیگه عدم قدرت بر تسلیم، عجز همین یه نفر،
شاید هم حالا باز این رو به یه معنی قدرت بر تسلیم نیابی درست کنیم ازش، که این نیابت میده در واقع به مشتری. حالا ظاهرا محل بحثه، حالا تا برسیم، ظاهرا این محل بحث است، چون مالیت هست، چنون نیست که این مال نباشه. اسب شارد هیچ کس نمیگه این مال نیست. یه چوبانی از گوسفندش فرار کرده، چوبان دست پاشی کسته، خودش قدرت بر تسلیم نداره، ولی میگه آقا من این به تو میفروشم از اون طرف میفروشم، برو خیر ببین از این کوه بگیر بردو، این هم یه جوان قلدریست و میدود و مثل گرگ گوسفندر میگیره برمیداره. حالا این چوبان هم قدرت بر تسلیم نداره، از اون طرف میفروشم. مثلا شما میگه مالیت نداره این گوسفند، داره مالیت. حالا این قدرت بر تسلیم چیز گفتن؟ گفتن بایه قدرت تسلیم نسبت به مسلمان و مشتری نسبت به سمن. خب این هم ظاهر ممکن است محل، ولو بعدا ما میگیم این محل دعوا نیست، ولی ظاهرا هست. حالا این پنج صورتی که ذکر کردیم، اینها معلوم شد که شق اول محل بس نیست، شق سومم محل بحث نیست، شق چهارمم محل بحث نیست، بنابراین همون دوم میماند و پنجم ما باید بریم در این. بعد دوم و پنجم، سوم اونجاییست که پرنده ایست که احتمال برگشتن داره، ولی احتمال برگشتن و نگشتن هم داره، هر دوش هم ممکنه برگرده، هم ممکنه 50% این پرنده ممکنه برگرده، 50% ممکنه برگرده، مثل اون میشه البته، ولی این بله ممکنه برگرده، ممکنه بعد نگرده، ترجمه داری 50% این که بیاد، 50% نیاد. خب از میبینیم این محل بحث ما کجاست، این آقایون که بحث میکنن کجا رو بحث میکنن، همینطور میگن کته رو فلحبا کنه همیشه بحث میکنن. اگر اطریف الهوام اولی باشه که مالیت نداره، این چه بحثیس میکنم؟ مالیت نداره، بنابراین اولی مالیت نداره، سومی مالیت نداره که محل بحث نمیتونه باشه، چهارمی هم که نمیتونه محل بحث باشه، ملت این که مالیت داره، قدرت بر تسلیم هم در دراز مدت داره، باقی میمانه دومی که لا یرجا و دو ولی منافعی داره، کلت، و پنجمی که بایه قدرت بر تسلیم نداره، مشتری داره، یا بالعکس مشتری نسبت به سمن نداره، بایه داره. خیلی خوب، با این وضع محل نزای مقدار مشخصش بکنیم تا بریم سراغ ادله. خب و اما ادله المساله، حالا خوب دقت کنیم از ادله این کدام صور در میاد. بله، پنجم یه طرف قدرت داره یه طرف نداره، دوم هیچ کدام قدرت نداره، عبدابق رفت دیگه نمیاد، نه با یه نمشتری هیچ کدام قدرت نداره، ولی پنجمی با یه قدرت نداره، مشتری قدرت داره، اومده تحویل میگیره، میگه تو به من بفروش، گرفتنش با خودم، گرفتنش با خودم، کاری نداره. خب بریم سراغ ادله. در مسئله چندین دلیله، 4-5 دلیل هست. مهمتر از همه دلیل اول است، نه نبی ان بیع غره، این روایت مشهور معروف. این روایت البته متاسفانه سند معتبری از نظر ما نداره، ولی خب مشهوره، واقعا از روایاتیست که خیلی هم مشهوره. حالا ما اون روایت رو، این روایت رو نقل کنیم که در کتب ما کجاست، در کتب عامه کجاست. در کتب ما یکی در چیز هست، در جلد 12 وسائل هست، باب 40 از ابواب آداب تجاره، باب 40 از ابواب آداب تجاره، حدیث 3. رب الصدوق فی اون الاخبار و اسانی تقدمت فی اسباق الوضوع. بعد حال بریم در اسباق الوضوع اون حدیث هم اسانید هم ببینیم که واقعا. عن رضا علیه السلام عن آبائه عن علیین، یه روایت نقل کرده و زاده، وقد نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع المستر و عن بیع القرار. پیغمبر از بیع مستر و از بیع قرار. مستر کیه؟ کس مجبور شده خانه‌شو بفروشه، مجبور شده لباسشو بفروشه. آیا به اینا باطله؟ معروف این است که میگن بهشون باطل نیست، ولی حالا نه نبی ان به المستعر و ان به القرار، این دوتا رو هم عطف کردن، یکیش باطل نیست، یکیش میخوام بگیم باطله. حالا دلالتش بمون مستعر، مثلا
کسی که ارزدار اثر کنه نمیتونه
بگیم، بله دیگه، همین دیگه، مجبوره، ناچار شده برای دوای بچهش، برای جراحی، برای قرض، برای قرض، این میگن مستر، مستر اینه، ناچار شده. کلمه مجبور نگید، بگید ناچار شده، ضرورت ایجاب کرده خانه بفروشه. حالا به مسترش فعلا کاری نداشته باشید و ان به القرار، پیغمبر نه ان به القرار، حال دلالتش آی دلالت داری یا نداره فعلا سند رو داریم بحث میکنیم. این یه جا در مستدرکم نقل کرده، مستدرک اصلا چاپهای قدیم، البته جلد 2، چاپهای جدید جلد 13، حدیث 1 باب 31، مستدرک حدیث 1 باب 31، من ابواب آداب تجاره، من ابواب آداب تجاره. اونم عن صحیفت رضا نقل میکنه، عن صحیفت رضا، خیلی و اما عامه، عامه هم در کتب معروفشون نقل کردن. من یه عبارت از سنن بیهقی نقل کنم که شاید از بقیه عبارات مناسب تر باشه. سنن بیهقی جلد 6 یه باب منعقد کرده از صفحه 338، یه باب منعقد کرده است، باب نهی عن بیع القرار. اصلا عنوان باب جلد 6 صفحه 338، باب نهی عن بیع القرار. حدیثی نقل میکنه به 2، یه سند میرسه به ابو هریره، یه سند هم میرسه به عبدالله ابن عمر. نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع الغرر. همین نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر. حالا برای اینکه بدانی تا چه اندازه این سند از نظر اونها معتبر و قوی هست، یه حدیث دومی دقت کنی. یه حدیث دومی در اینجا هست که از ابو سعید خدری هست، من میخونم، که در اون حدیث داره پیغمبر از چند بیع نهی کرد. فرمود اون حیواناتی که تو شکم حیوانات هست نفروشید تا وزن حمل کنه. ببینید چیه؟ فرمود بیع نکنید اون شیری که در پستان است تا بدوشید و کیل کنید. بیع نکنید غنیمت رو تا تقسیم بشه. بنده هنوز تقسیم نشده، سهم من نشد، میگم اونو فروختم. یه همین مصداق عدم قدرت و تسلیم دیگه. یا مثلا صدقات، زکات تا قبض. عبد عابق و ضربت الغائس. ضربت الغائس چیه؟ ضربت الغائس، بله، میگه آقا من قوس میکنم، الان به تو فروخت و هر چی در میاد حضرت عباسی 1000 تومان به تو میدم، خیلی بود مال خودت، هیچ هم مال خودت. ضربت الغائس، پیغمبر همه اینها رو نقل کرد، عبد عابق هم نقل کرد. قرار نداره ها. بعد از آنی که همه اینها رو ذکر می کند بیهقی میگه درست این چند تا تو روایتی هست که سندش معتبر نیست، ولی اینا داخل در عنوان قرار است که سندش مسلمه. منظورم این جمله است. حالا عبارت رو میخونم که دقت کنین. نه النبی عن الغرر مسلم میگیرن از نظر اسناد، جایی هم که سند ضعیفه میگن به اون برش میگردونین. عبارت دقت کنین. عن ابی سعید الخدری، این حدیث دومه. قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع ما فی بطون انام حتی تذع، تا وزهم نکنه بی نکنه. و اما فی ضروعها، زرع پستان، و اما فی ضروعها الا به کیل، و ان شراء الغنائم حتی تقسم، تا تقسیم نشه شراء غنائم نکن. و ان شراء صدقات، صدقات چیه؟ زکوات. حتی تقبض، تو دست شما چیزی نیامده. و ان شراء العبد، این به درد ما میخوره، و هو عابق، و هو عابق. و ان ضربت الغائس، غوث کننده یه ضربه میزنه میگه من فروختم هرچی، در این ضربه گیر میاد. همه اینا اون وقت به یقی میگه، میگه و هاذه المناهی و این کانت فی هاذ الحدیث به اسناد غیر قوی، اسنادش قوی نی، فهیه داخلتون فی بیع القرار. این 5-6 تا همه داخل در بیع قرار است. الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله، شاهدم این جمله است، الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. از این معلوم میشه بابو نه بقیه سند حدیث هم معتبره، ولا ابو سعید خدری هم معتبره، بقیه سند معتبر نیست، ولا ابو سعید از اونها معتبرتره. اشکال کار این است اون بقیه سندش معتبره، این بقیه سندش معتبر نیست. منظورم بیان یه جمله است، وان این است سند حدیث نه النبی عن بیع القرار در بین عامه مسلمه و غالبا هم بهش استدلال کردن. در بین ما هم مشهور فقهای ما بهش استدلال کردن، استناد کردن. آیا این مقدار کافیه برای جبران ضعف سند هست یا نیست؟ سلامه هست. اگر شهرت جایی جابر ضعف سند باشه اینجاست، چون از اتم مصادیق شهرت بین العامت و الخاصه لازال فقهای ما بلا قرار نه نبیان به قرار تمسک میکنن، لازال در ابواب مختلف فقهای عامه هم استدلال میکنن لازال. حدیث هم که از نظر اونا قویه، از نظر ما هم قی نباشد شهرته. بنابراین این حدیث حدیث مشهور بین الفریقین که ما از نظر سند نمیتوانیم در اون ایراد کنیم. در مسند احمد هم نقل شده، این هم یاد داشت کنیم. بله، حدیث ابو سعید قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بيع ما في بطون الانعام حتى تضع و اما في ذروعها الا بكيل و عن شراء الغنائم حتى تقسم و عن شراء الصدقات حتى تقبض و عن شراء العبد و هو عابق و عن ضربت الغائص. بعد میگه و هذه المناهی و این کانت فی هذا الحدیث به اسناد غیر قوی فهی داخلتون فی بیع القرار الذی نهى عنه نهی عنه حدیث از ثابت عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین منظورم بیان این جمله است که حدیث از نظر ما یه حدیث معتبری است، به علت اینکه اگر ضعف سندی باشد به وسیله عمل فریقین جبران می شود. فراموش نفرمایید اول است 8 شروع می کنیم انشاءالله و ساعت انشاءالله تشریف داشته باشیم. مسند احمدم جلد بعد یادداشت بفرمایید، مسند احمد جلد 1 صفحه 302.